أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیدا شد چیزی؟
من گفتم حالا دارم پیگیری
میکنم. هستان خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما در جلسه سابق وارد شدیم به بحث کمال و مقصد نهایی و حقیقی انسان و به خدمت شما این رو عرض کردیم که علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما.
انشاءالله یه دو سه دقیقه دیگه ماژیک کننده میارم بر
اینجا رو برای همین کار رو کردم
دیدی؟
بله بعد ما یک بحثی کردیم، بحثمونم ناظر به هم مباحث انسان شناسی قرآن شهید مطهری بود، هم مباحث انسان کامل و خصوصا کتاب ولاها و ولایتها. و از شهید مطهری هم عبارت خوندیم که چقدر در این فضا و در این رساله ولاها و ولایتها متأثر از مرحوم علامه طباطبایی پیرامون معنا و حقیقت ولایت صحبت کردیم که به چه معنا این ولایت مقصد انسانه. بر اساس بحث ولایت نبوت رو توضیح دادیم و امامت رو هم توضیح دادیم و عرض کردیم که منصب نبوت مرزش کجاست و وظیفش چیه، تفاوت هدایت تشریعی و تکوینی رو هم اشاره‌ای کردیم و عرض کردیم که هدایت تکوینی منحصر و مختص در، یعنی طور عرض کنیم که کار اصلی امامت هدایت تکوینی است. آیاتی هم از قرآن داله بر همین معنا بود که قرائت کردیم خدمتتون. یه عباراتی هم از رساله اولایه مرحوم علامه طباطبایی رساله توحید ایشون خوندیم و پس خیلی مهمی بود که خیلی جا داره هنوز روش بحث بشه. مبحثی است که به شدت قرآنیه، به شدت عرفانیه، به شدت فلسفیه و معرکه مباحثه. خیلی بحث اونجا مطرحه، حالا تازه این همه علمیاش عملیاش که سر جاش مطرحه و در مورد خود کتاب الولایه و ارزشش هم یه نکاتی عرض کردیم. این جلسه ادامه همون مبحث، من میخوام یک کمی از عبارات مرحوم مطهری رو بخونم و یه چند تا عبارت که ایشون پیرامون تفاوت امامت و نبوت هم بحث کردن بخونیم و وارد بحث فلسفه ختم نبوت بشیم و دعوای اقبال و مرحوم مطهری و دیگه انشاءالله ورودی بشه برای بحث جلسه آیندمون که پیرامون مباحث جامعه و تاریخ هست انشاءالله. خب عرض کردیم که آقای مطهری هم به تبع مرحوم آقای طباطبایی ولایت، امامت و نبوت رو با همدیگه متفاوت میدونست و میفهمود که امامت و نبوت تفاوت واقعی دارن ولی امامت و ولایت تفاوتشون اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی امامت و ولایت یه رتبه و یه مقامن، ولی حالا گاهی این ولایت توأم با امامت می شود، گاهی نمی شود. شاید مثلا حضرت مریم هم مقام ولایت رو مثلا داشته باشه، حالا حضرت صدیقی که قطعا داشته و اصلا همه جیره خارشن، اما لزوماً به معنای این که منصب امامت رو هم دارد لزوماً به این معنا نیست. اما مقام امامت همون مقامی که باید توش ولایت باشه، اون رتبه از ولایت برای امامت لازمه ولو برای نبوت لازم نباشه. گفتیم شرط نبوت که آوردن بیان تشریعی پروردگاره و هدایت تشریعی الهیه چیه؟ آی فدایی؟ چیه؟ شرط نبوت؟ آی کوهی نبوده جلسه قبل نزم؟ اسمت. اسمت یه رتبه ای از مراتب صعود انسانیه که گفتیم در قرآن همون الا المخلصین، مخلصین، ولی این پایان کمال انسانی لزوماً نیست. بر همین اساس همون آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن در عرض کردیم که ابراهیم پیامبر بود ولی باز بالاتر رفت، فأتمهن، لذا قال انی جاعل کل الناس اماما. و توضیح دادیم که خود قرآن داره میگه امامت چیز واقعی غیر از نبوت و بالاتر از نبوت. بعد با اون آیات و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات توضیح دادیم که وظیفه امام هدایت تکوینی است و اون بحثی که تو جامعه کبیره و اینها هم است بر همین اساس. آقای مطهری توی جلد 3 صفحه 288 که در همین کتاب راه و ولایت ها باشه اینطور می‌فرماید: در تفاوت اراده انسان عادی و انسان کامل، این قدرت که می‌خوام یکم جلوتر برم یکم عبارت ازشون بخونیم، قدرتی نیست که به اصطلاح اون قدرتی که تو ولایت به دست انسان میرسه دل بخواه و تابع هوس و میل خودسر یک انسان باشد. اساسا انسانی که هنوز محکوم هوس ها و میل های خودسر است از چنین کرامت های محروم است. حالا عبارتشو من میخونم بعدم براتون. آقای مطهری میفهمد از یک رتبه این انسان صاحب کرامت، صاحب قدرت تصرف در عالمه، ولی این کرامت این تصرف از یک فضا و از یک مبدعی ناشی میشه و متمشی میشه که تمام اون هوس ها و چی؟ هواها رو نابود کرده، که این باز مبدع بحث آزادی معنوی. بله؟ بله اراده است. حالا بعد ببینیم اونجا انسان چه فاعلیه، شاید دیگه انسانی که توی این رتبه است فاعل بالقصد دیگه نباشه، بالاتر از فاعل بالقصد باشه. انسانی که تا آن حد پاک باشد اراده اش از مبادی و مقدماتی که اراده ما را منبعث می کند هرگز منبعث نمی شود. این جمله یعنی چی؟ کار فلسفی در آی کوهی. آن انسانی که تا آن حد پاک باشد اراده اش از مبادی و مقدماتی که اراده ما را منبعث می کند هرگز منبعث نمی شود. انبعاث ارادهش با تحریکی درونی و اشاره‌ای غیبی است. این دیگه با درک مصلحت و مفسده کار نمی‌کنه که فاعل بالقصده. و اما اینکه این تحریک و اشاره به چه نحوی است ما نمی‌دانیم. بعد حالا بعد توضیح می‌دهیش. بعد ایشون یکی از کارهای خیلی مهمی که شهید مطهری داره در مورد سامنه مباحث معارفی که مطرح می‌کنه، دوستان دقت کنید، یکی از کارهای خیلی مهمی که شهید مطهری میکنه نفی استبعاد. چون آقای مطهری داره توی فضایی که فلسفه غرب هست، مادی ها هستن، ماتریالیست ها هستن. سلام علیکم رحمت الله. آقا احوال بهتر، شنیدیم که سالت داشتید، انشاءالله خدا سلامتی بود. مادیون هستن، همه اینها هستن، توی اون فضا دست شما دارن. توی اون فضا شهید مطهری و اسلام شناسانی هم هستن که ما همه چی رو توضیح عقلی و مادی بدن و علمی بدن، بعضی وقتا این مسائل اساسی فکر اسلام رو که میخواد مطرح بکنه مثل اوج مباحث توحیدی یا اوج مباحث نبوت یا این مسئله که خیلی مهمه، این مسئله ولایت، یکی از کاراش اینه که نفی استبعاد کنه، که بابا فکر نکنید چیزی که اصلا نمیشه تصورش کرد، فکر نکنید غیر اسلامیه، نمیدونم دوباره اینا عرفا آوردن. نه، شک ندارد که اینجا اعتراف میکنم که قبول ولایت، بازم کتاب ولاها و ولایتها جلد صفحه 288، به این معنا اندکی دشوار است، باور کردنش خالی از صعوبت نیست. حالا معناشو جلسه قبلم گفتم، این جلسه هم خواهد مطهری عبارت بخونم. مخصوصا طبقه روشن فکر ما چندان از طرح چنین مسائلی خرسند نیستند. احیانا دشواری مطلب و مورد انکار بودن آن را به این صورت طرح میکنم که فعلا با این همه مسائل ضروری و فوری برای مسلمین، طرح این گونه مسائل که پیغمبر و امام ولایت تکوینی دارن یا ندارن چه ضرورتی دارد؟ شهید مطهری همیشه این یک کلید داشته باشید، همه جا هست، با یه نگاه به شدت عرفانی و غافل از عالم، مناسبات عادی عالم، و به شدت مادی و غافل از معنا، همیشه با هر دوی اینها مقابله میکنه. حتی این چیز خوبی اولیه ها میگه، ولی به این معنا که همه چیز بشه، یعنی انسان تدبیر عالم و ماده رو بذاره کنار. لذا تو همون کتاب آزادی انسانی هم که خوندید، یکی از بحثایی که تو بحث هجرت و جهاد داشت شهید مطهری چی بود؟ میگفت بعضی ها این آیه و من یهاجر و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله الاخ و آیاتی مثل این رو صرفاً جوانهی معنی کردن، آیات هجرت و جهاد رو میگن فقط قلبیه. من مثلا میگیم بله اصلش قلبیه، ولی جوارحش رو انکار نکن. این دوتا رو همیشه من مطمئن کنم اسلام راه اعتدال بین این دوتاست. توی کتاب انسان کامل وقتی جهان بینیه، وقتی انسان کامل عرفانی رو نقد میکنه همینو میگه. جا خیلی از مباحث متحری به این میرسه تو مباحثی که دوباره بین این دو دوراهی عده میمونن که اصالت کارهای اجتماعی و اصالت کارهای عبادی و فردی، باز اونجا میاد راه وسط رو در پیش میگیره. اونایی که کار تشکیلاتی کردن این تعارضات توی فضای تشکیلات خیلی وجود داره و همیشه خیلی پررنگ بوده. سوال خیلی از حزب اللهی هست خیلی، یعنی شما خوبه که اگر با آثار متحری آشنا شدید یک طور تشریف ببرید وقتی که با تشکلهای دانشجویی صحبت میکنید، جمع بین مصلحت فردی و مصلحت تشکیلاتی رو از نگاه متحری بتونید تبیین کنید. کار سختی ها، خیلی سخت، جمع مصلحت فردی و تشکیلاتی. چطوری میشه جمعش کرد؟ مصلحت تشکیلات اینه که تو امشب تا ساعت 2 بیدار بمونی و برای اینکه آمفی‌تئاتر فردای برنامه سیاسی داره، اونایی که دانشجو بودن مخصوصا، کار کنی. ولی نماز صبحت احتمال قضا شدنش میره، نماز شبه که ولش کن، نماز صبح میره بالا سمت نگاه. چه کار کنم؟ جمع این مصالح ممکنه یا نه؟ بعد بحثش. خب آقای متحری اینجا همینو میفرماد. باز یه عده‌ای هم که میگن آقا ما تو این بحبوحه این همه دغدغه‌ها و نکاتی که جهان اسلام داره بحث ولایت تکوینی چیه؟ آقای متحری، برخی دیگر انکار و اشکال خود را به صورت دیگر که رنگ مذهبی دارد طرح می‌کنند و آن این که این غلو است و مقام فوق بشری و نیمه خدایی برای بشر قائل شدن است، کار خدا را به غیر خدا نسبت دادن است، پس شرک است و با اصل اولی و اساسی اسلام که توحید است منافی است. که حالا باز این نگاه هم به مسائل نگاه‌های شیعی به انسان و امام از کسروی بوده، از اون حکمی زاده بوده تا سروش، حالا با درجات مختلف که بعضی از اینا بالاتر. برید بله احمد ابن خالد برقی رو از قم اخراج کردن به خاطر که روایات معارفی رو نقل میکرد، همین اشعریون اخراجش کردن از اون زمان. لذا منقول از آیت الله بجدادی که شاگردانش بزرگان میفرمود که خدای بجداد میفرمود خیلی از روایات ما که نابود شد و از دست رفت و خیلی از جرح و تعدیل های رجالی به خاطر بود که این جاره خودش اهل مسائل معارفی فکر میکرده این راوی غالیه، غلو به این نسبت بده دیگه این آدم از حیز انتفاع ساقط بشه خودش و روایاتش. یعنی مسئله عدم برقراری ارتباط این بس تا اینجا جلو میاد دیگه، که یه دی بعدن بگن که آقا تو قرن مثلا 7 و 8 مسئله اسمت امام حسن مطرح نبود، علم غیب مطرح نبود. البته به یه جهتی توی برهه های واقعا درسته ها، یعنی راوی میاد پیش امام صادق، واقعا امام صادق رو یه عالم خیلی بزرگ میدونست، نه یه معصوم درجه یک، یه عالم خیلی بزرگی که از احمد بن حنبل و از ابو حنیفه و از انس بن مالک و مالک بن انس و از شافعی خیلی این عالم تره از همه علمای اهل سنت مثلا. اما آیا قائل به اسمت بود؟ قائل به علم غیب بود؟ قائل چند نفر از اصحاب اهل بیت تا این حد معارف رو برای این اهل بیت قائل بود؟ خب لذا آقای متحری با هر دو این دو تا جریان خیلی، حالا بسیاری از کتاب‌های آقای متحری وقتی وارد بشین دو تا توش هست. خب مسئله بعدی که آقای متحری، قبل از این که من عبارات رو میخوام عبارات رو بخونم، اون 3-4 تا مرحله‌ای که شهید متحری در مورد انسان کامل داره در کتاب ولاها و ولایت‌ها یه چند تا مورد که اونجا مطرح کرده به دردمون می‌خوره عرض می‌کنم. مسئله دیگه این که آقای متحری میفرماد مسئله ولایت با طرحی که ما مطرح کردیم یه مسئله عرفانی، هیچ مشکلی هم نداریم که عرفانی باشه و فرکانس این مطلب در عرفان بسیار زیاده. شک ندارد که مسئله ولایت به معنی چهارم، اون بار عرض کردم امروز عباراتشو میخونیم، از مسائل عرفانی است. ولی این دلیل نمیشود که چون یک مسئله عرفانی است پس باید مردود قلمداد شود. این مسئله یک مسئله عرفانی است که از دید تشیع یک مسئله اسلامی نیز هست. تشیع یک مذهب است و عرفان یک مسلک. این مذهب و آن مسلک قطع نظر از خرافاتی که با آن بستند در این نقطه با یکدیگر تلاقی کردند و اگر الزاماً بناست که گفته شاید یکی از این دو از دیگری گرفته است، به حکم قرائن مسلم تاریخی قطعاً این عرفان است که از تشیع اقتباس کرده است، نه بالعکس. که عرض کردم اون بار خدمتتون اون مقالی هم که نوشتیدون تو گروه هم گذاشتیم، علامه طباطبایی هم در شیعه در اسلام، هم در کتاب رسالت تشیع در دنیای امروز که مصاحبه هانی کربنه، تصریح میکنه به این، و یکی از، من ندیدم تحلیل مثل ایشون ارائه بشه، یکی از بی‌نظیرترین تحلیل ها در جریان شناسی عرفان نسبتش با اهل بیت رو مطرح میکنه، و اینکه چقدر اهل بیت اثر داشتن در مباحث سلوکی که در اسلام به وجود آمده، و اینکه شطحیاتشون و حرفای غیر واقعیشون و غیر مطابق با عقلشون مال خودشونه، ولی این حرفای حقیقی و واقعیشون برمیگرده به ریشه شجره طیبه عصمت و طهارت. خب اینجا خدمت شما که عرض بکنم، مرحوم آقای مطهری برای توضیح این مرتبه از ولایت در کتاب ولاها و ولایتها چند نوع ولاء رو مطرح میکنن که حالا دیگه خوندید، حالا ما اونجا محل بحثمون نیست. یه ولاء محبت یا ولاء قرابت مطرح میکنن، ولایت به معنی محبت که این معنا و معنای بعدش که معنی زعامت، همون معنای خلاصه مورد نزاعی که اون حدیث قدیر و آیات قرآن با مفهوم و مضمون ولایت کدومه در مورد امیرالمومنین که بین ما و اهل سنت رو بحث است. یه ولا ولا محبت ایشون مطرح میکنه، یه ولا ولا امامت و پیشوایی، ولی به معنای مرجعیت دینی، یعنی ولایت معنای اتوریته و مرجعیت دینی که مورد سؤال همه امت اسلام کیه، کی قولش حجت در مسائل علمی. سوم ولا زعامت، یعنی حاکمیت سیاسی. آقای مطهری میگه سه تا محل بحث من نیست. چهارمین ولایی که مطرح میکنه در مسئله ولاها و ولایتها اسمش هست ولاء تصرف. ولاء تصرف، ولاء تصرف یا ولاء معنوی بالاترین مراحل ولایت است. جلد 3 صفحه 284. سایر اقسام ولایت یا مربوط است به رابطه قرابت با رسول اکرم، به علاوه مقام طهارت و قداست شخصی اهل بیت، یا مربوط است به صلاحیت علمی و یا اجتماعی آنها. آنچه به نام ولایت در دو مورد اخیر نامیده می شود از حدود تشریع و قرارداد تجاوز نمی کند. گو این که ریشه مبنا و فلسفه این قرارداد صلاحیت علمی یا اجتماعی، هم حرفای گذشته بود، اعتباریه ولو ریشش حقیقیه. حاکمیت سیاسی یه منصب اعتباریه، ولو اسلام کسی رو تو منصب اعتباری میذاره که از همه اولاست. اما ولایت تصرف دیگه از نوع ولایت، این که من اشعث ابن قیس را نصب میکنم در آذربایجان یا بر میدارم او را نیست، این که معاویه را از شام بر میدارم، این که محمد بن ابی بکر را به مصر نصب میکنم نیست. تو برو به مصر، من تو را در مصر والی قرار دادم، احکام اسلام این گونه هستن، بیا نماز بخوانید، روزه بگیرید، شراب نخورید. نه نه نه، اینا دیگه نیست. اینجا دیگه اصلا درخواستی وجود نداره، استفهامی وجود نداره، امری وجود نداره، نهی وجود نداره. اما ولایت تصرف یا ولایت معنوی نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی است. یه بار دیگه اونایی که کم دیرتر رسیدن، ما توی مباحث انسان یه انسان شناسی قرآنی کردیم، انسان شناسی فلسفی، یه انسان شناسی تطبیقی با غرب هم کردیم. یک کار دیگه که گفتیم مونده اینه که کمال انسانی رو از نظر اسلام نشون بدیم و با اون امامت، ولایت و نبوت رو توضیح بدیم. الان تو اون رتبه این که جلسه قبل مفصل گفتیم، من دیگه عباراتش فقط دارم تکمیل میکنم. اول باید ببینیم تصرف چه معنا و مفهومی دارد که حالا ایشون اینجا یه صحبتی میکنه در مورد تصرف. بله، زمین هیچگاه از ولی که حامل بخونم دیگه. بله، نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام انسان، به همه چیز برمیگرده به این انسان، در روی زمین پدید آمده است و کمالاتی که این موجود شگفت بالقوه دارد، شگفت بالقوه و قابل به فعلیت رسیدن است، و از طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ولایت تکوینی این است که این تعریفش از نظر آقای مطهری، انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب الهی نائل می‌گردد و اثر وصول به مقام قرب، میگه ولایت تکوینی یه اثر واقعی حاصل از یه مقامی از مقامات انسان و اثر وصول به مقام قرب، البته در مراحل عالی آن، این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است در وی متمرکز می شود، معنویت انسانی، و با داشتن آن معنویت این انسان قافل سالار معنویات. خیلی عبارت زیباست. این انسانی که به ولایت تکوینی رسید چه می شود؟ قافل سالار معنویات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان ما می شود. همین هم قرآنی. این انسان قاف رهبر معنویات عالم میشه، همه چی رو از رو گرفت، قافل سالار معنویات، مسلط بر ضمائر. این انسان به جهت وجودی فوق تمام انسان‌های دیگه است، لذا تمام انسان‌ها از جهت وجودی و تشکیکی زیر دست این آدمن و حجت زمان ما میشود. همه انسان‌ها لذا تمام ضمیر و واقعیت انسان، این همه سایر انسان‌ها دست این انسانه. خیلی مهمه ها. ببینید توی رتبه تشکیکی عالم هر کی تو رتبه بالاتر قرار گرفته باشه احاطه کامل بر رتبه پایین‌تر داره، همه چیز رتبه پایین‌تر نزد او حاضر، همه چیز، همه چیز. لذاست که انسانی که صعود میکنه از عالم ماده و مراتب بالاتر میرسه، مثلا یکی از کارهایی که میتونه انجام بده اخبار از غیبیات. چرا؟ چون او اصلا از طول زمان عبور کرد، دیگه زمان براش به این معنا، البته تعینات خیلی داره اون هنوز، ولی دیگه زمان اون به اون معنایی که برای ما معنا داره، برای اون معنا در قید زمان، چون در قید عالم ماده نیست. حالا مهمترینش اینه، قافل سالار معنویات، ولایت به این معنا غیر از نبوت و غیر از خلافت و غیر از وصایت و غیر از امامت به معنای مرجعیت در احکام دینی است. غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت واقعی است و با امامت مفهومی و اعتباری. حالا توضیح بده مقصود از این که حالا ایشون توضیح میده که چرا فرقش با نبوت واقعی و با امامت اعتباری، باز محل بحث من نیست. از نظر شیعه که مسئله ولایت مطرح است، از سه جنبه مطرحه. در هر سه جنبه چنان که گفته شد کلمه امامت به کار رفته است. ایشون میگه هم ما به جنبه سیاسی میگیم امام، هم به جنبه علمی میگیم، هم به این جنبه معنویه میگیم امامت و امام که برامون مهم میشه. اما این مطهری یه کار اساسی که انجام میده که در کتاب آزادی بندگی هم این رو اجمالا شما باش کار کردید و خوندید، آقای مطهری میخواد توضیح بده حرکت این انسان رو، استناد میکنه به روایتی که از امام صادق منقوله که العبودیتو جوهرتون کنها هر روبوبی. البته این روایت در کتاب مصباح الشریعه است که کتاب مصباح الشریعه رو یه دهی میگن صوفی ها ساختن، اصلا حرف امام صادق نیست، این نبود که فضیل ابن عیاض بر آقای مطهری، نه آقای مطهری قائل به اعتبارش، بعضی از اعلام و اجلا هم قائلن به اعتبارش، بعضی اعلام قائل نیستن به اعتبارش. حالا ما با نگاه های مطهری میبینیم که خیلی مطالب ارزشمندی هم اون کتاب داره. کتاب مصباح الشریعه تو همین نرم افزار جامع الاحادیث هم هست، و واقعا هم ظاهرش با سایر کتب روایمون فرق میکنه، این واقعیه. یعنی یه دم به همین استناد میگن که این از معصوم نیست، ولی خب بزرگان مثل مرحوم میرزا جواد که استفاده میکنه، ولی قال الله مترک اینجا تایید میکنه آیه طباطبایی. کلمات امام صادقی که فضیل عیاض در اون تخاطبی که با امام صادق داره میگیره اینها رو میشنوه، سماع میکنه. بله.
ولایت
رباتش خیلی عجیب
و غریبه. بله.
جا داره که
رد بدی و جا داره که بپذیرن. بله هر دوش. حالا ما اینجا
نه
تو فلسفه نیست. اونایی که پذیرفتن بحث فقهی میکنن. بعد با بحث فقهی درستش کرد. و البته اگر ما بتونیم، او هم یه راه دیگه است، ما ببینیم که با براهین و بقیه سازوکار فکری ما میسازه، با جامعه کبیره میسازه، با زیارت نیمه رجب امام حسین میسازه و امثال اونها، باز خودش راه رو باز میکنه. تو مسائل فقهی از نهج البلاغه استفاده نمیکنن. منظورم این که از جهت فقهی، یعنی با همون سازوکار اجتهادی که ما خدمت شما که عرض کنم تعدیل میکنیم سایر روایات رو و تصحیح میکنیم، توثیق میکنیم، اونجا همین رو باید ضابطه رو پیاده کنیم. حالا ضابطه رجالی ما چی باید بحث بشه روش؟ خبر ثقه است، خبر عدل امامی، دوازده امامی، خبر شیعه است، فقط سنی هم قولش حجت نیست، خبر موثوقون به وجاده رو میپذیریم نمیپذیریم، بعد از اصول اربعه چطوری احراز میکنیم که باشد و نباشد، و همین بحثایی که مفصل تو رجال و بحث رجال خیلی بحث داره، مفصل و بحث کنیم اونجا تکلیف روشن کنیم. مثلا علی بن ابی حمزه بطائنی که میگن فتحی بود، یا مثلا دیگه روایت حجت، آ میتونیم بگیم حجت نیست؟ میبینیم بعض اصحاب اجماعمون از اون نقل کردن، حجت هست نیست؟
اکثر علما از تجمیع قرآن استفاده.
بله احسنت، از تجمیع قرآن استفاده. بله اون کتاب، بله قاموس رجال مرحوم مشتری هم هستی که زده ترکنده کله دعوا اونجا رو انداخته، اجتهادی تو رجال باید کار کردی. حالا البته یکی از مؤیدات صحت سند میتواند محتوا باشد، کما قال به السید الامام خمینی و بعضی از افراد دیگه. خب
ولایت تکوینی و تصرف و معنوی همه یکیه.
بله
ولی ولایت تکوینی اکتسابیه.
بله حالا اون بحثیه که ما خیلی نمیستیم بهش بپردازیم، اختیاریه کاملا. بله خب تعبیر زننده است از بندگی تا خداوندگاری. العبودیتو جوهرتون کنها ار ربوبیه، عبودیتی جوهر و گوهریست که حقیقتش و کنهش ربوبیته، یعنی اگه واقعا محقق بشه محققش رب میشه. بلزام میگه عبارت زننده است، مگر ممکن است بنده ای از مرز بندگی خارج گردد و پا در مرز خدایی بگذارد؟ آیه مفعری خودش میدونه اینه تراب و رب الارباب سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. شب سلیم. ولی مقصود از ربوبیت خداوندگاری است نه خدایی. یعنی چی؟ یعنی این انسان به رتبه ای میرسد که متعلق رو بعدا میرسیم اینجا پایین، که قدرتی بر تصرف در عالم و در نفوس پیدا میکنه، خدا بهش میده. این قدرت اسمش ربوبیت.
مربیگری.
بله ولی دیگه نه مربیگری کیروش یا مربیگری ما تو مسجد یا مربیگری ما تو حوزه، نه مربیگری که مرحوم شیخ عباس عاطف قوچانی میگفت زمانی که به شیخ قاضی بودم نگاه هم به نامحرم نمیرفت نمیخورد به نامحرم، نمیشد که ببینم اینه. خب چی؟ نه آقا بوده، آدرس بد میدم، بود تو همون نجفش هم بوده، همون زمانش بغداد اوضاع بد بوده. آقا بوده
آدرس هم برد بوده.
چی؟ بله خب
اینجا
فقط
یه سوال می‌کنه
چی؟
گفت
حالا ما تعاورده حدیدش
به عروسش بگم و سمارا تحجیب حالا نسوزم نسوزم نیم. مراتب این ولایت تسلط، یعنی ثمرات رو گفتیم، قافل ساری و قافل سالاری و تسلط بر زمایر. اینجا بعد این مراتب تشکیل رو گفتید، منظور اینه که در هر مرتبه این ولایت تسلط قابل فرض بر مرتبه پایینش، نه اصلا ولایت تسلط یه مرتبه خاصیه که فقط کسی که در اون مرتبه است.
نه قاعدتا باید باشه، یعنی اگر کسی به اون مرتبه رسید به اون مقداری که اون مرتبه ظرفیت داره، بعد ببینیم ظرفیت عالم مثال اینقدر هست یا نه.
یعنی ولایت تصرفی رو یک مرتبه نمیدونه تمام مراتب
نه آیمون. حالا بله این قدرت تصرف فهمید همین میخوام الان توضیح بدیم مراحل و منازلی داره، این قدرت منازلی داره. اونی که امام میتونه باشه یه جاست، بله اون متواتیه، یه حقیقته که میتونه قافل سالار معنویت تمام بشر باشه، او یه، بله او یک جاست که امیرالمومنین بهش میرسه.
بله
که جلسه قبل عرض کردی، بله تصرف داره، بله خیلی پایین تر از اون هم تصرف داره، خیلی پایین تر از اون، خیلی پایین تر از اون. تصرف شاید در حد یه جلسه باشه 3 ثانیه. امیرالمومنین کل عالم رو به دوش میکشه. آقای قاضی تو کل دوران زندگی می چند نفر تونستن استفاده طباطبایی از آقای قاضی کنن؟ اما امیرالمومنین حاکم کل عالمه.
و این رو تیره فعلا فهمده بودی که این جلسات پیش با رفت و برگشت که با آقای داشتیم فهمده که این مرتبه که ما برای امام می فوق انسان کامله.
گفتیم بله 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 بله، گفتیم انسان کاملی که تصویر میشه در فناء الله و اینها. حالا میگم اونجا رو باید توضیح بدیم به چه معنا میشه. اون امام تمام این اسفارش رو به طور کامل طی میکند و اصلا خودش انسان کامل سازه. انسان کامل اگه میخواد کامل بشه باید دریچه این امامه رد شه. نکته
میگم فرمونید که هر چی به هر گفتی
برسنه برای زیر
دستش،
بله
این خلاف اون فرموش هست الله هست
که چی؟
که در زیر اون آیه اندیار گفتم
پس شما در نکنه، بله که چی؟
همه اندیار رو اسم بخوندن
خب
اونجا اینها همه به اون درجه رسیدن، ولی رسیدن به اون درجه داشتن این سال قدرت این سال مطلوب و درات تشکیل نیست.
بله اولا که نه، ما همونجا هم یه بحثی داشتیم
در حد شاهد و
اما بله نه بر. اولا یه بحثی همونجا داریم که نه همه اینها طبق آیه و از طلا ابراهیم به رتبه ابراهیم نرسیدن و به رتبه نبوی نرسیدن، به رتبه ای رسیدند از ولایت. ما هم اون ولایت تکوینی که بتونه فرد رو برسونه به حقیقت عالم، بله خودش بر رسیده باشد مطلقاً
مطلوب. این از جمله علام است باید هر کسی که به این مقام رسیده باشد لزوماً قدرت ایثار مطلوب ندارد،
بله
ولی هر کسی که ایثار مطلوب داشته باشد اون مرتبه را هم دارد.
بله منم عرض کردم مرتبه نبوت رو همون کسی که ایثار مطلوب میتونه بکنه هم نبی که هدایت تشریعی داره دارند هر دو. حالا ما یه بار اون انسان رو از حیث نبوتش فقط بررسی میکنیم که هدایتش تشریعی، اون انسان قدرت‌های دیگر هم داره، دل معجزه میکنه، معجزه اصلا امکان نداره جز اینکه تصرف بتونه در عالم کنه. حالا بله آیا اون انسان کار ابراهیمی میتونه بکنه؟ آیه طباطبایی داره تو عزت‌طلب ابراهیم رب او میگه نه لزوماً نمیتونه. آیا هر انسانی که مقام نبوت داره کار ابراهیمی میتونه بکنه؟ نه معلوم نیست. و چرا نمیتونه؟ چون خودش تو رتبه ابراهیم و عیسی علیه مطلوب تشیه این که انسان از تمام تعینات عبور داده بشه. من عبارت اول رساله توحید علامه رو خوندم دیگه، 3 مرتبه رو تصویر کرد، گفت یکیش توحید ذاتی، یکیش ولایت مطلق است و یکی چی عرض کردم نبوت عام است. این ستاره که اونجا علامه میفرماد اون چیزی که واقعا مطلوب حقیقی اون درجه است. حالا توی مراتب پایین تر انسان ها اثرات تکوینی میتونن بگذارن یا نه؟ الان همین رو میخوایم بخونیم، بله. اما آیا در حد رساندن آن انسان به مطلوب؟ نه. حالا تو ادبیات عرفانی ما هم همینها، طرف میتونه مثلا واقعا یه اثری بگذار شما گناه نکنی، ولی شما از عالم ماده نمیتونه عبور بده مثلا. یعنی قد انسان به هر مرتبه اینو بخونه معلوم میشه هر مقدار که بره بالاتر قدرت تصرفی بر عالم ماده پیدا میکنه، اما این که بتونه کمک کند انسانی به حقیقت عالم برسد این از امام برمیاد. امام برمیاد. خب
اینو ببخشم متوجه شدم، این که فرمودید امام مرتبه بالاتر از انسان کامل داره، یعنی میخوام یک مرتبه بالاتر از ولای تصرف قائل بشیم یا بگیم که انسان کامل مرتبه پایین تر از داره؟
ما یه بحثی داریم توی خود اسفار که خود جلسه قبلم عرض کردم، خود رسیدن، حالا میگم بعد عباراتش اینجا مثلا ببینیم توی خود مثلا نسبه الهدایه یا الانسان کامل مثل عزیزالدین نصفی یا همینجا آیه طباطبایی، اون انسان رسیدن یه مرتبه، یه مطلبه، رسیدن حال و ملکی و دائم الحضور بودن یه مطلبه، این که برسد و برگردد سایر اسفارش رو هم برود مطلب دیگریست. حالا آیا اون انسان مثلا انسان یک و دو، که یکی مربی میتواند باشه یکی نمیتواند باشه، تو رتبه وجودی عالم هم با هم تفاوت دارن؟ اون چیزی که من تا الان فهمیدم و خوندم و اینها اینطوری که نه، تو رتبه حالا غیر از امام و اصلا قضیه 14 معصوم اینا خودشون هم کلن کنار میذارن از مطلب، یعنی اصلا اونو یه جنس دیگه ای میدونن. خب اما مثلا آقای علامه فلانی و فلانی، فلانی شب تربیت نکرده کسی رو، فلانی همیشه در مقام تربیت بوده، تربیت موصل، اینها لزوماً رتبه های وجودیشون متفاوت نیست، ولی مقدار تمکن در توحیدشون به قول خودشون اینقدر زیاد بوده که انسان میتونست سفرهای بعدیشون بیاد به عالم ماده و دست کسایی رو بگیره و ببره. که حالا تو همین ولایت یک کمی بخونیم باز روشن‌تر میشه همین مطلب. مراحل و منازل، اینی که میخواستم امروز عبارت رو برسم اینه که دیگه اینو میخونم بعد ختم نبوت رو که دیگه تمام بشه. بس ربوبیت خیلی عبارات اینجا مهمه، صفحه 298 جلسه، یعنی این عبارات اگه 300 بار بخونیم کمه. این کتاب همون کتابی که اینجا آیت المطهری از شیخ اشراق نقل میکنه که ما حکیمی را که قدرت دائمی خلع بدن نداشته باشد و حکیم نمیدونیم، اصلا حکیم نیست تا نتونه این کار رو بکنه. ربوبیت و خداوندگاری و ولایت، به عبارت دیگر کمال و قدرتی که در اثر عبودیت و اخلاص و پرستش واقعی نصیب بشر میگردد، این قدرت منازل و مراحلی دارد. یک، اولین مرحله این است که الهام بخش و تسلط بخش انسان بر نفس خیشتن است. یک، مراحل این ولایت رو، به عبارت دیگر کمترین نشانه قبولی عمل انسان در نزد پروردگار این است که اولا بینشی نافذ پیدا می کند، روشن و بینای خود می گردد. قرآن کریم می فهمد ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، که این شاید توی اون پیرمرد مسجدی هم که 40 سال داره من مسجد پیدا کنه، این خودش رتبه است، این آدم یه فرقانی انگار همیشه همراهشه، خدای قدرت و بینشی نسبت به خودش بهش داده. اگر تقوای الهی را داشته باشیم خداوند مایه تمیزی برای شما قرار میدهد و نیز میفهمد الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا و ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. اینو ببینید توی رتبه یک اراده این همش رتبه یک بود، الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا. ثانیا علاوه بر این که او بصیرت و روشنبینی به وجود میاد، رتبه دومش اینه که آدمی بر نفس و قوای نفسانی خیش غالب و قاهر میگردد. این خیلی رتبه سختیه، خیلی رتبه سختیه. اراده انسان در برابر خواهش‌های نفسانی و حیوانی نیرومند میگردد. آدمی حاکم وجود خیش میشود، مدیریت لایق نسبت به فلان، که قرآن کریم درباره نماز میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء. میگه اصلا ما با این رتبه است که میتونیم آیه رو معنی کنیم. صلات حسن درست میکنه، اینجا دیگه صلات خاصیه دیگه، این صلات یه اتفاقی برای انسان به وجود میاره که مسلط بر خودش میشه. نتیجه چی میشه؟ تنها عن الفحشاء و المنکر. این حد کوچیکی که هنوز ربوبیت هست.
این نماز با تسلط بر خود با ولایت چیه؟
این نمازه که همون تقوای عمیق الهیه با شرایطش، قدرتی به انسان میده که بر خواهش‌های نفسانی و مملکت وجود خودش مسلط و حاکم میشه. نتیجه میشه چی؟ اینکه فحشا و منکر سر نمیزنه دیگه. ببینید آیه اینطوره، این از تنها عن الفحشا و منکر، این اگه صلات باشه فحش و منکر نیست.
در واقع صلات باعث میشه انسان خودش رو بیابه ولایت،
این قدرت رو در انسان به وجود میاره، یه بخشی از اون ولایت اینجا ظاهر میشه، محقق میشه، پیدا میشه. ولاها و ولایتها از جهت مجموع آثاری میشه جلد 3 صفحه 299. یا درباره روزه میفرماید کتب علیکم الصیام که ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اما تنها اینجا معنی پیدا میکنه.
این مرتبه باعث میشه که
صلات
تنها
الفحشا
باشه، یا
صلات
باعث میشه
صلات باعث اون مرتبه میشه که اون مرتبه باعث میشه تنها الفحشا مکر بشه. یعنی صلات انسان رو به اونجا میرسونه، صلات معراج دیگه، که حالا بعدا اونایی که عمیق اینو جلو میبرن نشون میدن که صلات تا آخر صلاته که میرسونه، تا آخرین رتبه و درجه. مثلا برید ببینید روایات از اول کتاب آداب و صلات تا زود طهارت، نه تو صلات، روایات امام رضا در مورد طهارت خیلی عجیب. بعد امام میگه اینه، اگه غسل اینه و وضوء اینه. فکر میکنم که اون روایت علی بن مسترز، اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم اون روایت امام رضا تا اقامه و اذان و نمازم میاد، یادم نیست، ولی طهارت شو که مطمئنم. وضوع وقتی به آب نگاه میکنی اینطور، و وقتی میخوای غسل کنی طرف راستو که میشوری اینو فکر کن طرف چپ، خیلی اصلا ملکوتی اونه. باید در این مرحله از عبودیت آن چیزی که نصیب انسان میگردد، آیه متعدد داره کامل تکوینی حرف میزنه. ببینید اعتبار تو ولایت تصرف، اعتبار کلا ترکشید، نابود، اصلا اعتباری در کار نیست، همه چی حقیقیه. در این مرحله از عبودیت آن چیزی که نصیب انسان میگردد، مال انسان میشود، این است که ضمن یک روشنبینی خواهش ها و تمایلات نفسی انسان مسخر وی میگردد. یعنی درجاتی از عصمت یا همش. لذا بعضی وقتا به یه عده استبعاد میکنم نسبت به عصمت معصوم، میگفتم بابا اصلا مال معصوم فقط نیست او رتبه ای که تو گیر دادی بهش، الان همه ما نسبت به خوردن شراب معصوم. اینجا 100 لیتر هم، الان اینجا نعوذ بالله مسجد که توی خیابونه 100 لیتر شراب بذارن، تبلیغش کنن، حرف بزنن در مورد هر کاری کنن، ما لب به یه قطرش هم چی؟ انشاءالله انشاءالله نمیزنیم. خب ولی در مورد غیبتی طور نیست. حالا اون معصوم، اصلا معصوم رو بذار کنار، اون آقای بهجت نسبت به جمیع ذنوب این حالت رو داره. نه اشتباه، اشتباه سر جاش، اشتباه بده، ذنب، ذنب، گناه، یعنی فعل اختیاری علیه خدا، در حالی که میدونه فعل خدا مورد قبولش نیست، نه عمل اشتباهی، انقیاد، نه خود معصیت، اون نسبت به تمام گناهانی حالت رو داره. تازه کسی داره میره اربعین، تو مسیر اربعین آدمیه که چشش هم خیلی هرزه و این ور اون ور داره، یا اصلا شرابم اینطور نیست که خیلی هم معصوم باشه، ولی تو این سفر اصلا نمیشه اسم این چیزا رو کنارش آورد. یعنی میخوام اینو بگم، همه ما تجربه هایی از عصمت داریم، همه ما تجربه هایی از عصمت، این شکستن اون استبعادها. آقای مطهری میفرماید توغل در این صلات و این تقوا این رو میتونه جامع کنه برای انسان. اینجاست که آدم میفهمه اصلا عصمت امیرالمومنین این نیست، این که چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، این رتبه اون عصمت 14 معصوم از این بالاتر. که وقتی کسی گفت آقای بهجت بلوغش تا آخر عمر گناه نکرد، دارید یه نفر کنار امام معصوم میذاره، بابا اصلا کجایی تو، امام معصوم که این نیست. مثل اونایی بود که متکلمین عرض کردیم، بعضیشون میگفتن اگر قائل به یه موجودی بشید که قدیم زمانیه، این حرف یعنی برای خدا شریک. اونا فکر کردن خصوصیت خدا فقط اینه که قدیم زمانیه، همین، متوجه این نیستن که وقتی رتبه خدا از یه موجودی بالاتر، این قدیم باشه یا حادث، قیومیت خدا رو سر اینه، هیچی نیست. چه جبرئیل باشه قدیم باشه، چه نور ملکوتی رسول الله باشه که قدیم، چه عالم و ماده باشه که حادثه. این هم همینه در مورد اسمت. کنم روایت از شهر مطهری بخونم، نفهمیدم اسمت عبارت چی خونم. آها بله، از کم در این مرحله از عبودیت آن چیزی که نصیب انسان میگرد این است که ضمن یک روشنبینی خواهش ها و تمایلات نفسانی انسان مسخر وی میگردن. به عبارت دیگر اولین اثر عبودیت ربوبیت و ولایت بر نفس اماره است. حالا ببینید سه چیه. این هنوز به سه نه، سه رو میخوام بخونم، هنوز به سه نرسیده. فهم جانا یه بار دیگه بفهمیدید، من نفهمیدم.
آثار بودیت هست که انسان مستحب به خودش بشه، یعنی همون بحث این که انسان ذکر خدا بیاد و با اون عبادت بیاد، عبادت باعث میشه
که این باعث میشه که تسلط پیدا کنه. تسلط این رو رب یعنی مسلط. این انسان در مرحله یک، این مرحله یک بود، اگه گفتم یک و دو یک های فقط یک بود، انسان در این مرحله یک مسلط بر نفس اماره میشه، رب نفس اماره میشه، افسارش دستش. بله آثار واقعی، بله این حد از ولایت. بفهم
حدیث صحیح
نمیگه است. شیخ مفید نقدش کردی، تصویر الاعتقاد بکنه ان شاء الله درست میشه. چی؟
الان
خیلی از علما هنوزم دوستام زدن. چیکار کنم؟ علما فقط میخوام با سند روایت درستش کنن. 300 تا سند داشته باشه درست نیست.
من پیغمبر
نمیسازه دیگه، تموم شد. همین جمله کافیه.
مسلما
سهر النبی که در صحیح بخاری است و صحو النبی که اگه ما گفته باشیم شیخ صدوق میگن قائل شد، شیخ مفید هم دیگه پنبه شو زد دیگه تصدیق کرد. درست
میگه رب
قبول نکرد، اسحار. بعد اسحار چیز دیگه است که اگه بپذیریمش، اسحار چیز تدبیریه، به یه دلیلی خودشو به اشتباه بزنه پیغمبر. مثلا پیغمبر خودشو، حالا اسحار نگم، مثلا خودشو به مریضی بزنه، مردم فکر کنن این مثلا دیگه سوپرمنه. نعوذ بالله. چطوری بگم؟ نه خونه که مردم بفهمن مستحب. اصلا این کار خودش بخش عصمته.
بله.
یا یه کار مکروه انجام بده مردم فکر کنن این حرامه. داریم در فقه شیعه. البته صحو النبی فراتر از این بوده شیخ. صحو النبی که محل نزاع قدماست. ما ببینیم خود صحو روایت هم الان میگم، هم اعتقادات شیخ صدوق هست، هم تفسیر اعتقاد هست. ببینید چون افسار کلام هر دوش هست، تفسیر اعتقاد یه دوره نقد شیخ مفید و شیخ صدوق، خوندنش هم خوب. الان ما میبینیم هر کدوم درست گفتن اونجا میشه. خب شیخ صدوق هم که مفید هم که شاگرد شیخ صدوق، الحمدلله اینا هم با هم دیگه اونجا نزاعشون کردن دیگه، کسی معرفی نمیگه شما خلاف شیخ صدوق. و
این قیام انسان به علیه نفسانیش
نه غربیان ندارن این انسان. بله بله اونم حرکت میکنه. اولا نه 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 اولا که مرتاض هندی، بله
انسان گرا، یعنی 100 درصد نگیم ولی 90 درصد افون شبیه همین.
نه اولا که ما این نکته رو عرض بکنیم. اولا که میشود، آقای مطهری هم مخالف این نیست که انسان با تقلیل حیوانیت خودش روحش رو تقویت کنه، ولو کانم مرتازم. اما اینی که آیه مطهری داره میفرما جهت الهی داره، مرتاز جهت الهی نداره. فعلش صرف تسلط
تسلط یعنی
به عبودیت رفتی نداره.
به
چی رفتی نداره؟ بله نه 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 دقت بکنید نه نه این جهته یه جهت الهیه در این تسلطی که ما داریم اینجا میگیم. بله یه جمله عمومی. آیا ممکن است انسان بر مثلا اعضا و جوارحش تسلطی پیدا بکنه؟ بالاترش ممکنه، میتونه یه کاری بکنه. در خاطرات مرحوم اسد ابوالحسن حافظیان توی هند برید بخونید، میتونه یه کاری بکنن، دست بهت میزنه بمیری. این تسلط دیگه در عالم ماده است.
ولایت نفس چیزی دیگه به معنای
لغوی که میشه مثلا در مستثنی بذاریم
که منظور
نیست، اون عبودیت خود روایت مثلا عبودیت خود هر عبودیت عبادت توش تسلط هست. خب ما همین رو بگیم، این سیر تسلط شیخ آقا شما، این سیر تسلط، سیر تسلط توحیدیه. آقا مطهری نفی نمیکنه تو این که میشود از طرق دیگری قدرت هایی به دست آورد. این حرکت تشکیکی تا یک جایش ممکن است که با تقلیل حیوانی اتفاق بیفته، اما یه نکته ایتش مهمه، نفس توش خیلی بزرگ میشه وقتی توحید توش نباشه. چون ببین آخر این تسلطه برای چیه؟ انسانی غرضی داره تو فعلش دیگه. اگه یه
حرکت صورت گرفت
میدونم، نه میدونم، میدونم اینو داریم دیگه، نه معنی داره. چرا؟ نه چرا معنی داره؟ این انشالله توی مباحث فلسفی مون بعد پیگیری بکنیم. این که این ببینید اون انسان قدرت، من نگفتم تسلط بر نفس داره، اون یکی گفتم قدرت هایی پیدا می کند با تقلیل حیوانیش، اما نفس تا انسان در عالم ماده است، تا عالم عقلم بره همراهش و میتونه فر بهتر بشه. این خیلی مهمه ها، این تفاوت سیر سعودی در عالم ماده است و سیر بعد الموت. بعد الموت حالا بعد الموت روش بحث کنیم، شاید بگیم که این نفس مادی نیست، در عالم ماده این همراهه. لذاست که توی کتاب‌های سلوکی و آنها بزرگانی که نوشتن، حالا مال اونجاست، میگن این آدم ولو عبور میکنه از عوالمی از عالم ماده، به خاطر بعضی از اتفاقاتی که همراهش از عالم عقل نمیتونه عبور کنه، نفسش اجازه نمیده. این آدم، پس من اینطوری بگیم بحثمونو، این آدم تسلطهایی پیدا میکند بر جسمش، بر مادیتش، بر نمیدونم بقیه آدم ها. میگم نگات میکنه خشک میشید، اما یعنی یه کانالی، آیا کانالی داریم که بتوانیم تصرفای در عالم ماده کنیم؟ بر آیا متعلی میگه خرافه است؟ نه. اما من دارم در مورد چه کانال، اثبات این شی نفی اونا نمی کنه، من دارم در مورد کانال توحیدی حرف میزنم که مسئلش توحیده، رتبه اولش انقیاد نفسه. این انقیاد نفسه خودش یه قدرت و تسلطیه که این نفس دنبال خواهش های نفسانیش نرود، ولو کان این خواهش نفسانی چیز معنوی باشه. ببینید این مهمه،
نداره این مسیر توحید تایی،
بله
مسیر توحید که این انسان به این قدرت ها میرسه بلا از خطر رو، یک کسی میتونه با متعددان هم برسه،
نه به این نمیرسه، مسلط بر خواهش نفسانی به این معنا نمیشه. من دارم میگم اون خودش نفسه. ببینید 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 آره نه نه اثر واقعی داره، اثر واقعی داره. ببینید این انسان وقتی که میخواد کاری انجام بده، واقعیت فلسفیش اینه که غرض و هدف داره. این واقعیت فلسفی، این دوتا انسان غیر موحد و موحد هر دو میتونن بالا حالا بالا رفتن و توضیح دادن تسلط‌هایی پیدا کنن. خب اما این تسلط با این تسلط دوتاست. این که صرف تسلط دارد مرتاض یا ندارد، بله دارد. این که این تسلط، تسلط بر خواهش‌های نفس است، این فقط با توحید محقق میشه. چرا فقط با توحید محقق میشه؟ چون وقتی که میگیم تسلط بر خواهش نفس، معنیش این نیست که داریم میگیم این آدم تسلط داره بر غذا نخوردنش، نه اصلا این نیست. اینو کسی که کشتیگیرم هست و میخواد توی وزنی بمونه تو 10 سال حرفه‌ای گریش، این تسلط رو بگه مهارت، نمیگه مال اون تکوینیه، این کار انجام میده. مسئله‌ای که ما اینجا داریم اینه که این انسان در مسیر توحیدش با عامل ضد توحید میتواند مقابله کند، مسلط بشود در عامل ضد توحید. بله خارجان که این دوتا انسان رو میبینیم، خواهش میکنم دقت کنید جمله که دارم عرض میکنم، خواهشان که این مرتاض رو و این موحد رو میبینیم، گاهی یک چیزهایی ازشون بروز میکنه مثل همدیگه. توی رتبه هایی هم این وقتی دست بزنه این میمیره، همین وقتی دست بزنه اون. درسته که بروزاتشون توی مراحلی مثل همه، چرا؟ چون تقلیل حیوانی قهرن اینو به وجود میاره. اما معنیش این نیست که این تسلطی که این دارد او هم دارد. ببینید میخوام بگم این دو تا
نمیکنه، نهایتا اثبات انسان توحیدی و انسان غیر توحیدی
همین فعلا برای ما کافی، نه دقت کنید ما همین تو عبارات متعالی برامون کافی. ولی من عرضم اینه که نفی او هم میکنه، چون ما با توضیحی که دادیم در مورد حقیقت فلسفی انسان و خدا، اساساً اون نمیتواند بر نفس معنای اماریتش مسلط بشه مگر با توجه به توحید. راه چیز دیگه تو عالم نیست، راه دیگه این نداره. نه نه ادعا نیست. ما وقتی که توضیح فلسفی دادیم رابطه حقیقی انسان رو با مبدأ این انسان مرتاض باشه یا هر چی که باشه، این انسان وقتی که میخواد به حقیقت توجه کنه، یا باید به خود حقیقیش توجه کنه که مسیر توحیدیه، یا به غیر این. به غیر این نفس اماره است، چیزی جز این نیست. دقت کنید،
یه پرانتزی من اینجا باز کنم، حالا
بفهم
بحثی که قبلا کردم، اون خود حقیقی انسان فطرته، فعدم وجه کل دین حنیف ها فطرت الله.
خب
اصلا باید روش رو بکنه به سمت دین حنیف، دین حنیف اون فطرته نه دین.
خب
دینداری.
خب
اون انسانی که انسان تعریف شده دینه در جهت فطرت حرکت بکنه میشه اون انسان توحیدی.
خب
خاطر همینه که اگر روحشو به سمت فطرت بکنه و انسان هم فطرتاً الهیه، چون الهیست حرکت الهی انسان آفر انسان سازه.
درسته درسته. خب
اگر غیر از این مسیر حرکت بکنه انسان الهی تو
نمیشه. حالا همین دارم عرض میکنم
بگم که این
حالا آیا نه نه حالا میخوام اینو بگم، میخوام بگم دو تا تسلطه، ببینید حالا شاید ما معید هم بگیم نمیدونم، این دو تا تسلطه میخوام بگم فقط در اعتبار هدف گذاری نیست، این هدف گذاریه، این دو مدل حرکت کردن و نقطه عظیمته، دو تا حقیقت برای این انسان رو درست کرده. دقت کنید، این انسان حرکت کرد، این انسان هم حرکت کرد، این انسان حرکتش به سمت توحیده و نفی استقلال خوده، اون انسان حرکتش به سمت خوده و نفی مادیت خودش، بخشی از مادیت خودش. اینها توی رتبه‌ای بله ظهوراتی مثل هم دارن، ولی ظهورات مثل همه این دو، حتی اینطوری بخوام بگم، حالا رتبه بعد ما چیه؟ تسلط بر ذهن و خواطر.
فهمیدی که ادعا در این می‌کنه این که اون دوم داره نفی مادیه، اون اولی داره نفی مادیت می‌کنه ولی اون نمی‌کنه.
خب نه، این فرض بحثمونه. ببینید
باید
نه آقا نه این فرض
کتاباشم آورده انسان فطری
نه فطری همینه، همین اضافه اشراقی است. ببینید این فرض بحث ماست، فرض بحث ماست که چی؟ این دوتا آدم دوتا مسیر رو دارن طی میکنن. این فرض اگه هر دوشون موحدان رو حرکت کنیم که دعوا نداریم، که اون مرتاد چرا محل نزاعی ملان، چرا دعوا داریم؟ چون میگیم حرکتش غیر موحدان است. اگه موحدان است که مثل خودمونه،
موحد مرتاد باشه
چی؟
موحد
مرتاد. حالا اون یه بحث دیگه است توی شریعت که آیا داریم در مورد یه شریعت حرف زیر دوتا. اینجا اون آدم مرده، یعنی فرض ما، اون آدمی که به یه سری قدرت ها میتواند برسد و این آدمی که در مسیر توحید به یه سری قدرت ها میرسد، حرف من اینه، این دوتا در مراتب و منازل ظهوراتی مثل هم دارند، یه بروزاتی دارن مثل هم، اما این بروزاتی که مثل هم دارند معناش این نیست که اینا در یک رتبه وجودی ایستادند. این دو تا انسان میتونن تو دو تا رتبه وجودی باشن، ولی به خاطر اینکه یه چیزشون مشترکه اشکال نداره،
یه حرکت هست.
دقت کنید مثلا اگر انسان 30 روز روزه بگیره، مثلا یه قدرتی براش به وجود میاد، 30 روز روزه یعنی 30 روز ترک غذا، نه 30 روز با نیت روزه. مرتضی هم این کارو کرده، موحد هم این کارو کرده، ظهورشون یکیه، ولی اون موحدی که این رو لله انجام داده علاوه بر این ظهور مساوی که با اون مرتضی داره، که شاید هم خدا نخواد اینو به دست بیاره و اصلا ظهورشون به وجود نیاره براش، علاوه بر اون یه چیزی داره به نام تسلط بر نفس. این تسلط جهت توحیدی داره غیر از اونه. حالا ان قلت، کی گفته بود داره غیر موحدان حرکت میکنه؟ خواهی موحدان حرکت که دعوا نداریم که.
کی میگه جنس تسلطات
چی؟
این محل ابداع
که چی؟
جنس تسلطات رو فرق
نما داریم، همین عرض میکنیم دیگه، عرضمون اینه که
یه نویت باید این اسپاس
بله نفعی توشه. نه اجازه بدید،
نه
این صرف نیت نیست، این انسان واقعیتشو داره با غرضش میسازه. ببینید خیلی دوباره بحثای فلسفی خودشو داره دیگه. این انسان فرض اینه، حرکتش اعتباری نیست، فرضمون تو ولایت و تصرف اینه، داره به یه واقعیت میرسه. این انسانی که داره به یک واقعیتی میرسه وقتی که حرکتش توحیدیه، و فرضمون اینه که انسان الهی توحیدیه، حرکتش داره به سمت توحید میره جلو، این حرکتی که به سمت توحید می رود جلو تسلط بر نفس دارد به معنای خواهش ها و تمایلات، همه چی نفسانی. خب یه سوال، هم نفس اماره مقابلش چیه؟ مقابلش حرکت توحیدیه. این فرض بحث ماست. بله نه
نه
هرگز اعتبار نیست. خوش کجا نیت اعتباره؟
نیت تکوینی
اصلا بحث تکوینیه. اصلا بحث ولایت تصرف تکوینیه
که نیت تکوینی است. یک اثر تکوینی داره.
اصلا ببینید
من الان دارم روزه میگیرم
اصلا این انسان
اصلا نماز یک شب است.
بله 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 اصلا حرف ما همینه.
مسئله با علم حصولی و حضوری هست
نه غیر از علم حصولی و حضوری که توش اونجا بحث داریم نه 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 غیر از اون که علم حصولی و حضوری داریم نه حرف اینه که ما اینجا فرضمون اینه که این عبادت نماز ببینید اگه او حرفو بزنیم که نماز کلن اعتباری کلن اعتباری نه اعتباری بدون ریشه حقیقی او که هیچ او که اصلا اثر نداره از روز اول هم گفتیم
نماز اعتباری رو فقها میکرد
اعتباری نیت نماز
نه نه اجازه بدید صلات اعتباری گفتیم این صلات اعتباری به خاطر یه توضیحی که ما هنوز نرسیم آدرس هم بهتون دادم و نمیدن دیدی یا نه این صلات اثر واقعی داره با اثر واقعیشه که بحث ولاها و ولایت ها به وجود میاد این پک که اسمش صلاته جز اهو نیه جز رئیسیش نیته تمام دعوا ببینید بله ببینید آیه آشکارا یا ما بحث میبریم اونجا که اصلا کی گفته نمازه این اثر داره خب یه حرف دیگه است بله اصلا یه حرف دیگه است ما اونا رو با آیه مطهری فرضاً عبور کردیم امروز این صلات با ضمیمه نیتش یه اثری داره این روزه با ضمیمه نیتش یه اثری داره اون چه میدونم توجه اون مرتازم اون با فضای خودش یه اثری داره حالا حرف اینه که ظهور و بروز فعل اینها در نهایت در رتبه های میتواند یکی باشد اما مسئله اینه ما اگر انسان رو این تصویر کردیم و فرض کردیم حرکت واقعی کرده است این حرکت واقعی اگر به سمت توحید است یه اثری دارد که اگر به سمت توحید است اون اثر رو نداره چرا؟ چون این انسان وقتی داره به این مسیر توحید این مسیر غیر توحید واقعا نقطه ای یه نقطه ذل اثریه که نقطه سیه ای نیست حالا این ای و سی تو یه چیزای مشترکن نه تو تمام هویت و حقیقتشون حرف الان اینه یکم ادامه بدیم اینو دوباره روش چون این تو مورد دوم هم این هست دوباره
آیا حرکتش درست نشده
چی؟
حرکت ما سیر حرکت و تشکیل که بریم مثلا این دوگانه از معنا نداره یا حرکت سعودی یا غربی
خب نه نه درسته
حالا این تو حرکت سعودی انسان میتونه از ماده رد بشه میتونه وارد عالم عقل بشه
بله
شما اونجا بتونید برای من ترسیم کنید که تو اون مرتبه الهی تو اون مرتبه یعنی چی الهی بودن و غیر الهی بودن یعنی چی حالا شما مثلا دو تا جهت حرکت کشیدین این تو تشکیکی که ما داریم توضیح میدیم اصلا جا داره یا نداره
بله چطور جا داره ما توی همون بحثه حرکت توی فلسفه وقتی که اونجا این رو داریم توضیح میدیم واقعا یه رابطه بین نفس و بدن تصویر میکنیم که یه سری اثر تکوینی داره این رابطه بین نفس و بدن با مقداری تقلیل عالم ماده بدون حرکت به سمت الله به معنی واقعی کلمش میتواند اتفاق بیفتد میگه ما اونجا یه بحث اونجا اونطوری بعد بکنیم اونجا یعنی شما همونطور که F برابر با MA دارید خب توی این عالم هم یه اثری بدن و عالم ماده تو داره واقعیه کمش کنی یه اثر میذاره زیادش کنی یه اثر دیگه میذاره همونطور که وقتی کمش میکنی زودتر بیدار میشی وقتی زیادش میکنی مثلا بیشتر میخوابی مثلا این یه اثرات و قدرت‌های تحت که تو همین عالم مؤثرم هم نه بالاتر از این عالم ولی به خاطر اینکه تو یه حقیقت روحی داری واقعا داری این رابطه نفس و بدن میتونه به تو قدرت‌هایی بده حالا این رابطه نفس و بدنه توی سیر توحیدی هم وجود دارد لذا یه جاهای همپوشانی داری یعنی این هم یه رابطه نفس و بدن رو
غیر از این حرکت هست مگه؟
بله
کجا داریم؟
بله غیر از این هر دو در مسیر تشکیکن اما این رابطه‌ای که بین نفس و بدن به وجود میاره اون مرتاض یا اون کسی که میخواد یه کار خارق العاده انجام بده لزوماً به معنی حرکت نیست لذا او تسلطی هم که او به دست می آورد مثل تسلطی که انسان موحد به دست میاره نیست اینا دو تا تسلطن با دو تا مبدا
نهایتاً از این میفهمم که شاید بگیم اون توی مراتب متوقع میشه، مرتبه مثلا خیال متوقع میشه، ولی این حد برای ما نمیتونه ادبیات الهی شیطانی درست کنه که مثلا بگیم این
نه او انسان میتونه، او انسان میتونه،
بله
اون انسان میتواند، مثل خود شیطان اون انسان میتواند با همون رابطه تقلیل حیوانی خودش بدون حرکت به سمت خدا، بلکه با حرکت قهقری. خب یعنی اینطوری به شما بگم که سلام علیکم، توقع یعنی ورود در عالم ماده، منحصر شدن در عالم نفس، لزوماً به معنای این که قدرت‌های غیر مادی انسان ظهور نکند نیست. حالا کجا مؤید قرآنی اینو داریم؟ بحث شیطان هست، بحث بعد از اجنه هست، اینا مفصل قدرت‌هایی داشتن، ولی واقعاً از حریم خدا اینا رجیم و رانده شدن و محبوط در زمینن. حالا بله این یه مطلبی که باید توضیح بدیم که این با دقیقاً حرکت جوهری چطور می‌سازه. اینو ما با یه حرکت که توی فلسفه ما توی وقتی که میخواستیم اینو توضیح بدیم که چطور یه سری از همه انسان، همه موجودات در اون حرکت جوهری انجام میدن، ولی توی این حرکت جوهری خیلی به مقصدشون نمیرسن، بلکه نابود میشن، مثلا میوهی که میگنده. یه سوال بوده همیشه تو فلسفه ها، هنوزم هست، که این سیره که سیره به سمت مقصد و سیره به سمت اعلا شدن نیست که، این چیه؟ اینجا میگم این مجموعه از حرکاته، فقط یه حرکت نیست که هر نقطهش باز به مقصد خودش رسیده. حالا عرض من چیه؟ اینها در عالم ماده اینطور نیست که اگر انسانی نتونه صعود بکنه یعنی از هر قدرت غیر مادی خودش محرومه. اصلا قدرت غیر مادی خودش تو فضای نفسه، لزوما معنیش الهیت نیست. لذا آیه مطهری هم میفرماد اثر این بالا رفتن یه قدرت الهی به نام سلطه بر نفس، نه صرف قدرت. ببینید باز آیه مطهری براش توی ولاها و ولایت ها مسئله صرف قدرت مطرح نیست، یه نوع خاصی از قدرت که چی میگه در موردش؟ که خواهش ها و تمایلات نفسانی انسان مسخره وی میگردد مطرحه. شما بفرمایید آشکاران
بله.
شما نکته اگه میخواید من دومی رو بخونم بعد در جلسه در خدمتتون باشم که کم بریم جلو، میترسم نرسیم
در اینکه بسیاریش مثلا اعتماد به نفس و اعتماد به خدا و اعتماد به نفس رو میذارن
باز اون
نه
نه حالا باز اون اونم شاید بشه او باز تو رتبه غیر تو رتبه اعتباره میشون رو تصویر کرد، او شاید یه فضای تلقینی داشته باشه. حالا بینم چیه
کارهای خیلی غیر ممحد انجام میده،
میگم اون او رتبه تلقینی میتونه داشته. بله اعتماد به شاید از من بیشتر باشه. اینا همش دیگه مال آدم حرکت نکرده است. تمام نزایی که ما الان داشتیم بحث این بود که فراتر از رتبه تلقین در واقعیت،
اگر ظاهر تحت این تعریف میاد درسته؟
بله بله ظاهر کار نداره، در واقعیت این دو نفر الهی و غیر الهی دارن تأثیر میذارن. سوال اینجا بود، این دعوا سر این بگن اعتماد به نفس و اعتماد خدا میتونه توی فضای تلقینی، یه آدم که حرکت هم نکرد اصلا اثر واقعی هم تو عالم نداره، یه اعتماد به خدا داشته باش نه اعتماد به نفس، به این کم کم اینو بهش نگاه کن که ایمان بهش بیاری. مرحله دوم تسلط ولایت و ولایت بفهم. من اینو یه بار اگه خواهش کنم اینو ادامه بدم بفهم. نه نه سلامت بشه بفهم.
این شاید تعریف راجع به همین بحث فطرتش میکنم، نوع خاصی از آفرینش انسان.
بله فطره بر وزن فعله.
همینجا اون عبارتی که شاید پیشگیری به همه عبارت دوباره همون عبارت اینجا میبینید، یک نوع خاصی از تسلط.
بله
یعنی صرف تسلط نیست.
بله منم گفتم صرف تسلط نیست. بله
اون نوع خاص همون بحثی که ایشون مثلا میکنه، یعنی نوع خاصی که مبتنی بر آفرینش خاص انسانه.
بله نه حالا باز این استظهار شماست، ببینید نه نیست نه نه تو آخه واقعا آیه مطهری حتما نگاه به فطرت داره، علامه هم همینطوره، ولی این که اینطور نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه فطرت به این معنا که اون انسان شناسی که ما توضیح دادیم در اضافه اشراقی و رابطه فقری انسان و خدا اگه میرسه به اون دو متحری مثلا برهانه استدلال خداشناسی ببینید، اما متحری برهانه فطرت عبور میکنه ازش، مهم تلقیش نمیکنه. نمیگم میگه غلطه ها، میره سراغ سایر براهین. آیا مطلع توجه به فطرت داره؟ حتما داره، چون امام و علامه طباطبایی هم اصلا محور بحثشون فطرته. اما ما یه بار فطرت رو یه طوری بحث میکنیم ازش که از تمام اون مباحث فلسفیمون جدا میشه. نه مطلعی اینطوری نیست. اینجا نوع خاص واقعا توضیحی که داره میده یه نوعی از تسلط است که تسلط بر خواهش های نفسانی است. بله من اینم عرض کردم، نه هر قدرتی، این قدرت جهت الهی داره. تو تسلط بر اندیشه هم همینه. ببینید مرحله دوم تسلط و ولایت بر اندیشه های پراکنده، یعنی تسلط بر نیروی متخیل است. نه نه اون یک و دوی که اصلا اونها یک بود، دو تا مرحله خود یک داشت، این مرحله دوم تسلط بر اندیشه های پراکنده. دوستان ببینید اینجا حالا من میخوام باز عبور کنم از شما متعهد توضیح میده در مورد قوه خیال و متخیله و یکی از سخت‌ترین مراحلی که انسان بتونه در مسیر حرکت الهی بهش جالبه ها. این مرحله بعد مرحله قبلیه، یعنی امکان داره انسانی مسئله گناهش رو حل کرده باشه ولی هنوز مسئله خیال رو حل نکرده باشه. خیال یه مسئله که فراتر از اسمت به انسان میخواد سلوک بده، حرکت بده، نه اینکه فقط گناه نکنه، میخواد انسان رو صعود بده. لذا در تمام این کتابای اسرار الصلات و سر الصلات و آداب الصلات ببینید یکی از ابواب حتما در ضبط خیال است. بعد برید ببینید راه حلاشون چیه. مرحوم ملکی تبریزی آخرش توضیح میده، بعد آخر میفرماد که این مسئله تنها راه حلش اینه که بعد از بالای نیروی غیبی بیاد حلش کن. یعنی انسان تمام تلاشش رو بکنه که اتفاقی بیفته. همینجا ضبط خیال غیر الهی و الهی داریم. رضای طباطبایی در خود رساله الولایه بعضی ها ضبط خیالشون شرعی میگفتن آقا یه سنگی جلو دو فقط به این فکر کن، بار اول 3 ثانیه، بعد 10 ثانیه، بعد 1 دقیقه، بعد 10 دقیقه، بعد 1 ساعت. آتاته میگه نه، اینم حرف ما تو ضبط خیال جهتش باید کاملا توحیدی باشه، چون مسئله تمرکز تو کونگ فو هست، تو یوگا هست، همینا هست دیگه. این دوباره نه ضبط خیالی که به یه شمع توجه کنی، نه ضبط خیالی که به یه سنگ مادی توجه کنی، اون که دوباره پریشانی خیاله. تو قراره که به طور مطلق این ذهن رو از صورت‌ها رها کنی، این مسئله که اونجا به وجود میاد، از تعین‌ها رهاش کنی. لذا مرحوم ملک تبریز تو نامه‌ای که با شیخ محمد حسین اصفهانی داره میفرماد، تو توضیحی که در مورد سلوک داره میفرماد، بعد از آن باید اول میفرماد بعد فکر در معاد کنید، بعد از آن باید فکر در عدم کنید. عدم یعنی چی؟ فکر در عدم، حالا معنیش چیه؟ پاورقی پهلوانی رو بر این نامه ببینید از علامه نوشته. از عجیبترین نیروهای ما قوه متخیل است. به موجب این قوه فلان مثلا هر چی میخواهیم در نماز حضور قلب داشته باشیم، یعنی هر چی میخواهیم این شاگرد و بستر کلاس نماز حاضر نگه داریم، نمیتوانیم. رسول اکرم تشبیه لطیفی دارد که اون کریشتن فی فلاتون دل رو تشبیه میکنه به یک پری که توی بیابانیه، روی شاخه درختیه، هی باد داره تکونش میده، این دل انسان اینه، هی داره جا به جا میشه. لذا یکی از سخت‌ترین کارها اینه. یعنی واقعا امتحان کنید الان شما که اهلید، اصلا الهیش هم ول کنید الان، به این ماجیکه اتونستید فقط به این 10 ثانیه فکر کنید، فقط به این 5 ثانیه، نه 2 ثانیه.
الهی نیست که شروع
نه، گفتم بیاد. گفتم نه، گفتم الهی نیست دیگه.
مثلا این 2 ثانیه اونا باید فکر کنید.
نه 1 ثانیه. این مت
شرعی میشه خیال مختصر
رو چی؟
زمان شرعیه
الان ما نرفتیم بگیریم. این مسئله رو حالا میخواد مراجعه کنید، مرحوم امام اوائل آداب و صلات داره در ضبط خیال توضیح خیلی خوب میده. بعد حتی نقدی داره بر شهید ثانی، شهید داره مثلا اونجا در فکرم در سر و صلات باشه، آداب صلات شهید اسمش کتابش هم رفت شهید. خیلی کتابای غیر از کتاب فرش کتابای ارزشمند دیده که توی تاریکی و با توجه مثلا به مهر بخون به امام، نه میگه همین مهرم خرابه، همین تاریکی هم خرابه. اینا نیست ضبط خیال، ضبط خیال اصلا اینها نیست.
عدم هم از همون جنس نیست؟
چی؟
توجه به عدم هم از همین جنس
که بعدش کنن؟ نه لذا بعدش مرحوم ملک توجه به عدم اضافی اشرافیه. پاورقی ببینید در رسائل عرفانی مرحوم علامه مرحوم آیت الله سعادت پرور این نامه توش اومده، پاورقی ها رو از زبون علامه طباطبایی نوشته. اونجا می نویسه فکر در عدم همان اضافه اشراقی است.
تو لب... توجه من به این که الان دارم خیالم واحد
آفر
خیال بزرگ
بعد همین منصرف شه که بعد تو لب اللبا بل هست که آیت طباطبایی میگه اینجا بود که دیگه بیچاره شدیم و رفتیم پیش قاضی گفتم آقا اینجا منان که میخوام منصرف شم از همه چی، به این به همین انصرافه توجه دارم. بعد حالا من نمیشونم میگن بعد آقای قاضی اونجا سلام الله علیه ما میفرماد بشون که بله اینجا جای درستیه که رسیدی و اینجا دیگه بعد یه روشی هست اسمش احراقه، حالا مسیریه بعد اینو انجام بدی که از اینم انسان بتونه عبور کنه. میبینید یه سیریه. آقای مطهری دیگه داره تهشو میگه ها، بعدش بقیه اینها میاد که حالا بعد یه توضیحشون مفصل در مورد این میدهد. من میخوام منزل بعدیشو سوم و چهارم هم عرض بکنم. منزل سوم رو مرحوم شهید بل مرحله سوم این است که پس بعد از ضبط خیال، که ضبط خیال پس این نشد که فقط این نیست که مثلا من به پرده فکر کنم ها، نه پردادن خیال از ذهن دیگه تکسری باقی نمیمونه. این از اون کارهای سخته. میگن فخر رازی همین امام المشککین اومد یادم رفت اسمش، یکی از این عرفای زمان خودش پیدا کرد که چیام نمیاد، گفت من میخوام بیام تو این مسجد. گفت مشکلی برو تو این اتاق شروع کن لا اله الا الله گفتن و زمانی لا اله الا الله بگو که فقط به لا اله الا الله بتونی فکر کنی. یعنی چند دقیقه گذشت با داد و فریاد فخرازی یک غول علمیه ها، یه چیز عجیب غریبیه این انسان و شبهه تشیعش قویه. ذیل آیات، ذیل تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بله در تفسیر کبیرش و ذیل آیه بله اطیع الله و اطیع الرسول، یه چند جا عجیب نکاتی داره که تصریح به امیرالمومنین جام که اصلا غیر از با مکتب شیعه جمع نمیشه. حالا البته خب امام اوناست، یعنی معروف به اون برا حالا دیگه بابا. ولی حالا اونجا میگن داد میزد اومد بیرون که من اهل این کار، اینقدر توی ذهن هی شبهه بود و شبهه جواب و سوال و فکر کلام به راحتی نیست که آدم تو 40 سالگی تازه بخواد کارو بکنه. خب مرحله سوم این است که روح در مراحل قوت و قدرت و ربوبیت و ولایت خود به مرحله‌ای میرسد که در بسیاری از چیزها از بدن بی‌نیاز می‌گردد. چون انسان می‌دونید که تدبیر نفس الان با بدنه، کالبد نفس، ابزار نفس، آلت نفس بدنه، نباشه نمیشه الان، در حالی که بدن 100% نیازمند به روح است. روح و بدن نیازمند به یکدیگرند و فلان. ایشون میفهمد سلد علاقه تدبیری روح به بدن مستلزم خرابی و فساد بدن است و از طرف دیگر فلان. حالا این بی‌نیازی گاهی در چند لحظه و گاهی حرفای شده مطلی اینجا عجیبه ها، همه جا از این حرفا نمیزنه. حرفای کتاب ولاها و ولایت ها تقریبا هیچ جای دیگه از آثار ایشون نیامده و گاهی مکرر و گاهی به طور دائم صورت میگیرد. بله گاهی تو بحث عبادت و دعا، گاهی به طور دائم، یعنی انسان مطلقاً دیگه بی نیاز از روح میشه دیگه. حالا اینجا باید برید ببینید بعضی از هم عصری های خودمون یا قبل از خودمون اینجا چطور بودن. این همان است که به خلع بدن معروف است. سهروردی حکیم اشراقی معروف گفته است ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه بتواند خلع بدن کند. میرداماد چی میگه؟ ما حکیم را حکیم نمیدانیم مگر اینکه خلع بدن برای اون ملکه شده باشد، نه که یه لحظه ای براش حاصل شده باشه و هر وقت اراده کند عملی گردد. اینا فیلسوف بودن. همونطور که گفتن خلع بدن دلیل بر کمال زیادی نیست، یعنی افرادی که هنوز از عالم مثال عبور نکرده از عالم مثال عبور نکرده و قدم به غیب معقول نگذاشتن ممکن است به مرحله برسن. مرحله چهارم این است که خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده شخص در میاد، به طوری که در حوزه بدن خود شخص اعمال خارق العاده صورت میگیرد این مطلب دامنه زیاد امازاق میفرماد ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. بعد اینجا توضیح داره دیگه، حالا که یعنی انسان تصرف کامل در حیث مادی بدن خودش هم میتونه بکنه کاملا، که اینجا دوباره حالا میگم اینجا خاطره چیزهای زیاد اینجا هست. مرحله پنجم که بالاترین بل بزرگان بل مرحله پنجم که بالاترین از مؤیدات اونه که مسیرشون الهی نه ولی خروجشون برواز میکنه. مرحله پنجم که بالاترین مراحل است این است که حتی طبیعت خارجی نیست تحت نفوذ اراده انسان قرار میگیرد و مطیع انسان میشود. معجزات و کرامات انبیا و اولیاء حق از این مقوله است. بعد میفهمد که مسئله معجزات و اینا خودش مسئله مفصلیه. بله
مرحله اول ما کار کنیم تا به چهارم و پنجم
اصلا همینه دیگه. حالا ما که تو حوزه ما هست مرحله اولش کجا ما رسیده اصلا نزدیک، من از خودم از نزدیک مرحله اولم انسان نشده چه برسه
ما
بعضی بزرگان بله
بله
یه کسی بود در درس شیخ حسین حلی بله 15 دقیقه وقت میره من اینو میگم. شیخ حسین حلی یکی از اساتید مبرز حوزه نجف همعصرای خوئیه، همعصر آصف ابوالحسن اصفهانی هم بوده ظاهرا. این آشق حسین حلی که خیلی بحثای فقهی قویی هم داره وقتا تو بحثای قضا و اینها، یه این شاگردی داشته به نام آشق ابراهیم کماری، قمر رو مثلا کماری نا تلفظ میکنه. این میبینه بعد از یه مدتی بعضی از همدرسی ها غیب میشن، درس رو دیگه نمیان اونطوری که باید و اینا، میفهم اینا میان پیش آقای قاضی، در روزا دارم میان پیش آقای قاضی. این آقای عاشق ابراهیم کماری تسلیم قطعی میگیره که بره برای نهی از منکر، آقای قاضی نهی از منکر کن. یه روز تو همین خلال درس آقای قاضی، بله ایشون ظاهرا میره درس میشینه ولی خود نمیخواد بی ادبی کنه، حالا ادب هم خیلی چیزا به انسان میده، نمیخواد مثلا وسط بحث تموم شه بحث بعد میگه من حرف بزنم. آقای قاضی هم ظاهرا داشته در مورد معاد صحبت میکرده، یک جلسه، یک شما بود که گفت چیکار، یک جلسه بحث آقای قاضی از اول به آخر میرسه. این عاشق ابراهیم بدون اینکه نهی از منکر کنه میره تو خونه میشه، مستشکل و فریاد زن درس شیخ حسین حلی بوده ایشون. چندین روز خونه نشین میشه که عاشق حسین میفرست دنبالش آقای کجا رفتین سر دست مستشکل همون بود حرف میزه. بله میان پیشو میگه آقا من دیگه کاری ندارم، فهمیدم کل هر چی تا الان انجام دادم رو هوا و غلط اندر غلط بوده، بیرون دیگه نمیاد تا خود خدا فرج کنه. میگن روز چهلوم از دنیا میره دیگه. اینا تصمیم گرفتن دیگه، اونایی که تصمیم گرفتن تصمیم گرفتن، اونایی که تصمیم نگرفتن تصمیم نگرفتن. خب آخرین بحث ما در مبحث انسانشناسی تتمه ایست، اینو من عرض کنم که هفته بعد دیگه نخواهم بگم، تتمه ایست بر بحث نبوت که من بیشتر ارجاعاتشو میدم و اصلشو مطرح میکنم که شما بتونید
بحث مرحله اول باز مرحله وجود داره.
همین الان همین الان نمونه
باز همین رسیدن خودش باز مرحله،
بله رساله عملیه، بسم الله الرحمن الرحیم، رساله عمله به شر از اول تا آخر. طرف اومد پیش آقای قاضی گفت شاگردای شما خیلی تنبلن، اونطوری که بعد نمیشینن به ذکر و فکر و فلان اینا. آقای قاضی گفت خب شما چطور چیکار میکنی شغل چیه؟ میگه مثلا نیازی به شغل ندارم. آقای قاضی قبول داشت این آدم، گفت چطور؟ گفت من اراده کنم کنار فرات بودن، ظاهرا همون چیز بودن تو نجف کربلا، اراده کنم خدا رزقو میفرسته. آقای قاضی خب بفهم بسم الله، اراده کرد یه ماهی از تو نهر افتاد تو دستش، گفت من بخوام رزقم رسید است. آقای قاضی گفت خب میخوای بیای تو سلک شاگردان و میخوای با ما اینا اینجا میخوای کار کنی پیش من؟ آقای قاضی شو خیلی قبول داشت، گفت بله آقا اگه به شاگردی منو بپذیری من میخوام بیام. آقای قاضی گفت پذیرفتم، حالا یه بار دیگه اراده کن ببینم وضعیت رزق چطور میشه. هر چی فشار آورد دیگه ماهی بالا. آقای قاضی گفت بسم الله الرحمن، فردا میری سر کار بقیه کارات هم انجام میدی. معلوم شد تنبل که اونا زندگی عادی شروع میکنن کنارش هم. قبلش رسالت، عمل به شرع، عمل تمام به شریعت. امروز برای ما انقلاب اسلامی خیلی مهم، عمل تا آدم خودش آلوده به حق و ناس اینا. نه اینکه من دارم میگم، ببینید چهل حدیث رو ببینید. امام میفرماد خوب است که در ابتدا این مشایخ عادی، اینو سرچ کنید توی چهل حدیث امام، نزد مشایخ عادی این معارف الهی رو یاد بگیره تا خدا نصیبش کنه یه اتفاق دیگه. خب بعد از بحث ولایت که حالا دامنه داشت، اگه میخواید بیشتر حیث هدایت تکوینی رو بخونید، یه کتابی داره طلا جوادی آمولی به نام هدایت در قرآن، خیلی کتاب خوبیه. تقریبا تمام آیات ناظر به هدایت تکوینی و ایصال الی المطلوب و اراعت و طریق یعنی هدایت تشریع، تقریبا همه اینا تو کتاب اومده. هدایت در قرآن، هدایت در قرآن، جلد 13 معرفت شناسیه. هدایت در قرآن جلد چنده؟ 12. بله، مجموعه تفسیر موضوعی آقای جوادیه، خیلی مجموعه خوبیه اون کتابا، تو نرفسار هم هست. بله نرفسار. خب بعد از نرفسار خوب نیست متاسفانه، اکاش میدادن نور. بعد از سلامت باشه، آخرین بحثی که اینجا برای ما میمونه بحث فلسفه ختم نبوت. ببینید ما معتقدیم که به قدر فرمای دوستان میخوام ارجاعات جلسه بعدم عرض کنم، فقط ما معتقدیم که مسئله ختم نبوت یعنی چی؟ ما معتقدیم که پیغمبر اکرم پیامبر پایانی و آخرین صاحب شریعت و آخرین نبی تشریعی و تبلیغی است. روی چرایی این مطلب بحث شده که چرا بعد از پیغمبر دیگر پیامبری معنا ندارد. یک نزاع و مطلبی که آن متعدد دلایل میاره، بشر به یه بلوغی رسیده بود که بتونه کتابشو محفوظ نگه داره، در همین کتاب بقیه نبوت، این که بشر به یه بلوغ عقلی رسیده بود که میتونست برنامهش رو کامل و جامع دریافت کنه، دیگه نیاز به تدریج نداشت. سه، این که میتونست بر اجتهاد علماش اسلام اتکا کند. اما بحث که جلوتر میره، حالا یه سوال پیش میاد که اصلا چرا یک انسانی میتونه آخرین نفر باشه؟ اینجا اقبال که آقای مطهری خیلی همیشه از او تجلیل میکنه و خیلی حرفاش رو ارزشمند میدونه و واقعا میشه گفت که بعضی از نکات مرحوم آقای مطهری متأثر از فکر اقباله و واقعا اقبال رو ذهن آقای مطهری مؤثر بوده، ولی چون مطهری خودش مجتهد قدرتمنده اینطور نیست که هر جای اقبالش دیگه پذیرفته، چندین جا هم نقد تفصیلی کرده. یکی از جاهایی که به شدت اقبال رو نقد میکنه بحث فلسفه ختم نبوت. اقبال توضیحی که در مورد پایان نبوت میده ناظر به دوران عاقل شدن بشره. اقبال میگه بشر یه دوره کار با غریزه داشت و حرکت بر اساس غریزه و اون فهم اولیه اولیش و یه دوره دیگری رو به دست آورده امروز که دورانی که میتونه با عقل بفرمایید حرکت کنه. اقبال میگه پیغمبر تو مرز این دو دوره ایستاده و دینی رو آورده، مقدمه دومی هم داره، پس یک دوره غریزه و یک دوره عقل، و اقبال غریزه و وحی رو از قبیل غریزه میدونه. توی توضیح اقبال که آقای مطهری مفصل حرفشو آورده بعد کامل دیدش که انه، در نهایت اینطور میشه که بشر وقتی از دوران حرکت با غریزش پا گذاشت به اون دورانی که عقلش دیگه میتونست فرقانش باشه، دیگه از حیثیات ناظر به غریزه و نیازمند غریزه این انسان چی میشه؟ بی نیاز میشه. لذا فلسفه ختم نبوت بر اساس نگاه اقبال یه فلسفه بی نیازی از وحی بعد از رسول الله. که حالا عبارات چه بخونه؟ آیا متعریخ به شدت مقابله میکنه بر این با این حرف؟ بله، جلد دوی مجموع آثار صفحه 183. بله؟ علاوه بر این که این حرف زیرا به امامت زده میشه باهاش، زیرا به کل دین به من. حالا جالب برای متعریم یا جالب برای من اینه، این اقبال همون کسیه که میگه اجتهادی که اسلام پویا و زنده نگه میداره، همون کسی که اوقات حرف تمدن سازانه در مورد چرا اینجا به یه اشتباه افتاده، یه ریشه کاوی هم میکنه متعریم، ریشه یابی که چرا اقبال به این اشتباه افتاده. صفحه 183 اولین ایرادی که آقای متعریم، این صفحه 189 یعنی که دارم میخونم، اولین ایرادی که وارد است این است که اگر این فلسفه درست باشد نه تنها به وحی جدید و پیامبری جدید نیازی نیست، بلکه به راهنمایی وحی مطلقاً. چرا؟ چون دیگه از دوران خدیجه عبور کردیم، وحی مال زمانی بود که بشر کودک بود از جهت عقلانی، امروز که کودک نیست، نیازی به عقل هم نیازی به وحی هم نداره، زیرا هدایت عقل تجربی جانشین هدایت وحی شده است. این فلسفه اگر درست باشد فلسفه ختم دیانت است نه ختم نبوت، و کار وحی اسلامی تنها اعلام پایان دوره دین، میگه کار پیغمبر این بوده فقط با حرف اقبال، و آغاز دوره عقل و علم است. که چی؟ اقبال یه بحثی میکنه، میگه با تمام اتفاقاتی که در فلسفه یونان و اینها هم افتاد، باز اون انسان رو از حیثیت غریزی خودش بیرون نیاورده، هنوز اون انسان داره بر اساس فرهنگش و طبع اولیش میاندیشه. عقل مدرنه که، حالا خود اقبال آدم نیست که دلداده مدرنیته باشه، خودش اون کتاب ریکانستراکشنش هست دیگه، بازسازی یا احیای، که متعریم هم باز کتاب به همین معنا داره، بله، احیای تفکر احیای تفکر اسلامی دیگه آیا متعریم داره. اقبال هم داشت که از اونجا هم از اقبال خیلی نقد میکنه، خیلی نقل میکنه و خیلی نقد میکنه. اقبال میگه این عقله امروز یه عقلیه که بشر رو دیگه میتونه جلو ببره، بشر میتونه با این، بشر به اون نقطه ای از انتقاد عقلانی رسیده که دیگه فقط با حیث غریزیش کار نمیکنه و اون شعور مخفیش، بلکه واقعا داره با عقل کار میکنه. مقدمات بیانش اینجا ببینید، البته خوبه که خود کتاب اقبال رو هم تو این فضا ببینیم، حالا چون یه تتمه‌ای داره، یه کسی اومده محاکمه کرده بین اقبال و شهید مطهری، و شهید مطهری رو شدیداً نقد کرده، برای این دارم عرض می‌کنم. آیه مطهری به اقبال می‌فرماد که تأملات این عقل خیلی بیشتر شده، بله، این عقل امروز بله خود عقل، نه اینکه نه اینکه عقل ذات عقل پیشرفته تر شده، نه، راههاش باز شده، لیسیر الله هم دفاعین العقول شده، دستاوردهاش بیشتر شده، موانعش برداشته شده. ثانیاً اگر نظریه اقبال درست باشد، با تولد عقل تجربی، آن چیزی که اقبال آن را تجربه درونی مینامد، این هم مکاشفه و وحی نیست، پایان یابد، باید پایان یابد، چون فرض بر این است که این امور از نوع غریزه اند و با ظهور عقل تجربی غریزه که راهنمایی از بیرون است فروکش میکنند. و حالا که خود اقبال تصریح میکند، آموزه تناقض در خود اقبال برمیاره، که تجربه باطنی برای همیشه باقی است و از نظر اسلام تجربه درونی یکی از منابع سگانه معرفت است. اقبال شخصا گرایش عرفانی شدیدی دارد، آموزه میگه بابا چطوری نه حرف بزدی، و به الهامات معنوی سخت معتقد است. بعد آقای مطهری خودش چه راه حلی ارائه میکنه؟ بله، حالا همین بعد سروش همین راه میگه. حالا ببینید، شهید مطهری خودش تو نظریه ختم نبوت با توضیحی که عرفا الخاتم و من ختم المراحل به اسرها میدن توضیح میده. آقای مطهری میفرماد ختم نبوت از نظر ما دلیلش این نیست که عقل دیگه به یه بلوغی رسیده که به وحی نیاز بلکه انسانی یافت شده در عالم به خاطر شرایط عالم و به خاطر صعود نفسانی اون انسان، که این تمام مراحل ممکنه ای که یک انسان امکان داره به اونجا صعود کنه رو پیموده و دیگه حرفی باقی نمانده است که پیامبر دیگه ای بیاید و بگید بیاورد. لذا الخاتم و من ختم المراحل به عصرها. این کشف محمدی، این صعود نبی مکرم اسلام آخرین مراحل رو طی کرده. حتی اگه بگیم امیرالمومنین هم بعدن به اونجا رسیده است، دیگه معنی نداره که دوباره شریعتی بیاره، چون دیگه بگید چیزی باقی نمانده است که بیاورد. آیا متعلم میفهمد این فلسفه ختم نبوت ماست؟ ولی سوال، شرایط عوض میشه، اتفاقاتی میفته، بین آسیب میبینه، میگه اونو توی فضاهای دیگر بررسی میکنه.
یعنی فقط به نبی زدن کانو شدن عقلو
به چی؟ نه 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 نه، او شرایط زدن به انسانها، این حیث نبیش و حیث انسانهاش، که انسانها چی هم؟ آماده عدم تحریف هم. چون دورانی آمده که میشود ثبت کرد کل وحیو، آماده دریافت برنامه کاملن و عنصر اجتهاد. آیه مطهری در هر کتابی که به ختم نبوت میرسد سریع به چه مسئله میرسه؟ اجتهاد. اجتهاد سوال چیه؟ اجتهاد پاسخ به این سواله، چگونه بین ابدیت دین و تغییر شرایط زمانه میشود جمع کرد، که این اون نکته ای که مطهری مفصل تو کتابای دیگه داره. دیگه ما چون که 10 جلسه بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم، جلسه بعدی جلسه آخر ماست، به این نمیرسیم. یکی از نکات مهمه که دیگه خارج بحث مونده.
دلایل هم میشه پیدا کرد
برای نظر اقبال شهید. بله 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 بله، اصلا میشه خیلی دلایل بله، بعضی کار تاریخی اصلا مفصل کردم دیگه در همین حوزه. حالا دقت بفرمایید، سروش در کتاب بست تجربه نبوی، اینو بگم بعد شما بفهمید، در بست تجربه نبوی یک مقاله ای داره تحت عنوان خاتمیت که دو تا مقاله است به نظرم، و اونجا یک محاکمه ای میکنه بین شهید مطهری و اقبال، که ما اونو یه جای توضیح دادیم مفصل، یه محاکمه ای میکنه و اونجا شهید مطهری رو اینطور خلاصه خطاب قرار میده که شما حرف اقبال رو نفهمیدی. اقبال حرفش اینه که دوران مدرن دوران ظهور یک عقلانیتی است که اون عقلانیت انتقادی دیگه تعبد بردار نیست، لذا دنیای جدید دیگه جای وحی نیست، جای کار پیامبرانه نیست، و نظریه مطهری نمیپذیره. که حالا ما همونجا حاشیه اون کتاب نقدایی که بر سروش به ذهنمون رسید اونجا نوشته بود، خودش جا داره که حرف او رو نقد کنیم به نفع مطهری. به نظر من حرف مطهری درسته و سیرش تامه و حرفش کامله. اگه او حیث اجتهادیش رو هم توضیح بدیم کامل، معلوم میشه که او حرفای نقدایی که اونا وارد کردن وارد نیست. در کتاب بسته تجربه نبوی سروش مفصل اونجا یکی از جاهایی که شدیداً شهید مطهری رو به نقد میکشه.
وضعیت معمولی بوده، دور پیامبر در جای دیگه همین بوده،
تو نه نه سروش، همه دعوا، همه ی دعوا سر قرن 16 به بعد،
اصلا قرن ما در قرن 16 رسول شده باشه، حالا دیگه
آره آره. شما میگه میگه تا 16 چی؟ شما میگه از 6 تا 16 چی؟ حالا به فرض اون رو پذیریم از اونا، خب از 16 به بعدشو حداقل اینطور میگن که اساسا اون نگاه، اون تفکر انتقادی و اون نگاه جدید انسان به عقل اجازه کار پیامبرانه نمیدهد. البته ایشون میگه من نمیگم تجربه دینی ممکن نیست، اصلا به سمتش بریم خیلی هم خوبه، به قول خودش بله معرفت، بله دینداری تجربت اندیش. اون میگه این حضرات حوزه و اینا دینداری معیشت اندیش هن، شهید مطهری دینداری معرفت اندیش بود، اونی که درسته و خودش میگه دینداری تجربت اندیشه، که حالا این حرف حالا چقدر صحتی نداره کاری بهش نداره. خب جلسه آینده دوستان ما انشالله به بحثه که آخرین جلسه مونه به بحث جامعه و تاریخ میرسیم، یکی از بحثه خیلی مهم دیگه های مطهری که خیلی کتاب های مختلفشون پر بسامد گفتنش. من 5 تا آدرس میدم انشالله آماده بشید برای جلسه بعد. یک تو کانالم میذارمشون. بحث جامعه و تاریخ، کتاب جامعه و تاریخ از ابتدا تا سر بحث جامعه و سنت، یعنی جلد دو از اول کتاب جامعه و تاریخ تا صفحه 343. بله. دومی باز کتاب جامعه تا صفحه 343، باز کتاب جامعه و تاریخ بحث تحول و تطور تاریخ جلد دو صفحه 488. منبع سوم کتاب فلسفه تاریخ بحث جامعه و فرد و بحث فلسفه تاریخ در قرآن، میشه جلد 15. این دو تا عنوان تو فهرست پیداش کنید. کتاب انسان و ایمان فصل اول آخر فصل اول، آیا انسانیت انسان روبناست، این هم هست. کتاب قیام و انقلاب مهدی بحث شخصیت و طبیعت جامعه یکیش، و دیگری بحث قرآن و تاریخ جلد 24. توی کانال هم انشاءالله میگذاریم. جلسه بعد هم جلسه پایانی مونه و یک بله من پیام بدید و انشاءالله انتظارمون اینه که یا جلسه بعد یا یه هفته بعدش یک تقریر جامع و کاملی همه کسانی که تو جلسات شرکت کردن از کل مباحث از ابتدا تا جلسه دهم ارائه کنم و این جزء کار این جلسه‌مون هست. به جلسه بعدی جلسه چشم جلسه بعدی جلسه پایانی نه دیگه اونو یا به ایتای من میفرستید یا آی رحیمیان. بله، در مورد اینکه این جلسات میتونه ادامه داشته باشه، مدل هایش، کاری اینا، قبل از جلسه های رحیمیان نبود صحبت هایی شد، با رحیمیان جنبندی کنید ظرفیت های مختلفی توی وجود داره. سلامات.